أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به الملك. السلام عليك يا فاطمة معصومة يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. هدیه به ساحت مقدس مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله امروز مادر عنایت داشته باشن و لحظات ما رو تقدیم بکنن به ساحت مقدس خانم حضرت معصومه سلام الله علیها. انشاءالله که ما که چون چیزی نداریم تقدیم بکنیم خدمت خانم برای روز تولدشون، اینه که از حضرت زهرا میخوایم، از مادرمون میخوایم این کار رو انجام بدن و لحظات ما رو، وجود ما رو تقدیم وجود مقدس خانم حضرت معصومه سلام الله علیها بکنن. انشاءالله که به کرم بپذیرن و خرج ظهور مولا بکنن. هممون رو صلوات بفرستیم. و اهلک اعداه مجمعین. امروز اول ذوالقعده است و خانم هم خیلی سوال میکردن که در مورد چله ذوالقعده صحبت بکنی. نمیدونم هدفشون چیه که چله میگیرن همه، چون خداست که فقط از دلها خبر داره. آیا صرفا برای گرفتن حاجت هست یا چیزهای دیگه است؟ انشالله، انشالله که فرج آقا باشه، یعنی حاجت دل همه شده باشه فرج آقا، چون به حرفم نیست. یه موقعی از آدم چله میگیره دعای فرج هم میخونه، ولی باز مال حاجتهای دنیایش. انشالله که اونقدر خالص شده باشیم که بتونیم چله دعای فرج بگیریم خالصانه، فقط برای ظهور، هیچ چیز دیگه تو ذهنمون نباشه، ابتلاعاتمون تو ذهنمون نباشه و خودش رو طلب کنیم عاشقانه خالصانه و بخوایم واقعا هر روز با اون چله‌ای که میگیریم اصلا بگیم آقا شما جای ما چله بگیرید، ما عقلمون نمیرسه. انشالله که عنایت داشته باشه آقا به ما. ما همین الان نیت میکنیم این چله رو، چله ظهور. شما هر چیزی که دوست دارید، طلب دلتونه، میتونید تو این چله بخونید. هیچ کدوم اشکالی نداره، چون خیلی خانوما پرسیدن گفتن آیا اشکال داره چله گرفتن؟ کی گفته اشکال داره؟ شما ذکر عام بگی، ذکر عام هر چقدر چله گرفته بشه، هر چقدر گفته بشه، هیچ مشکلی برای هیچ کس ایجاد نخواهد کرد. اون چیزهایی که میگن اشکال داره یا ممکنه مشکل ایجاد کنه، ذکر خاصه، از کار خاصی که هر کسی بلد نیست اصلا اونها رو، تعداد خاص داره، زمان خاص داره و اصلا نیازی نیست که اونها برگزار بشه. چرا؟ چون مهم نیت خالص هست و اون چیزی که خودتون باش عشق میکنید رو به عشق مولا انتخاب بکنید. حالا چله سوره یاسین خب خیلی مجربه، هدیه به حضرت زهرا سلام الله علیها بشه، زیارت عاشورا همینطور. من تا زیارت عاشورا رو اگه میخواید چله بگیرید، اصلش این هست که با القمه اولا خونده بشه و اون 100 تا اذکارش گفته بشه یا اون 2 رکعت نمازش مثلا برفرض خونده بشه. چله زیارت عاشورا آداب داره. حالا معمولیش هم هر کی میخواد بگیره بگیره، باز دلیل برای این نیست که این خاصیت نداشته باشه، ولی هر کی میخواد به خاصیت کامل برسه، چله زیارت عاشورا با دعای القمه مجربه. یعنی معمولا آره، یا اینکه دعای عهد، چله دعای عهد که خیلی سفارش شده است و فرمودن که حتما اون شخص یار امام زمان علیه السلام میشه، حتی اگر مرده باشه برمیگرده. خب اینا وارد شده، چیزایی که عامه و همه شنیدن و هیچ مشکلی هم نداره. منتها من یه نکته رو میخوام بهتون توجه بدم که تمام اینها رو که ما انجام میدیم باید حواسمون باشه به استغفار. اگر استغفار کنار اینها نباشه، باز به نظر من به نتیجه نمیرسه. با تجربه چیزی که من از قرآن یاد گرفتم، یعنی شما فکر کنید خدا وقتی میخواد پیامبرش رو به نتیجه برسونه، همیشه دستور حمد و تسبیح و حمد که میده بعدش استغفار هست و حتما این استغفار راه گشاست و درهای هدایت رو باز میکنه و موانع رو برطرف میکنه. ما اگه مانع داشته باشیم هزاران هزار چله بگیریم فایده نداره، یعنی بالا نمیره اگر مانع باشه، یعنی هنوز اتصال حقیقی بین ما و خدا ایجاد نشده باشه. خدا شکوره، شما یه لا اله الا الله هم که بگید پاداشش رو همونجا دریافت میکنید، ولی این کجا و آن چله های با اخلاص و سراسر عشق و سراسر طلب خدا کجا؟ ما اگر دنبال ثواب و حل مشکلات و این حرفا هستیم، باور کنید با یه دعای همینطوری خدایا این خونه ما رو جور کن، خدایا نمیدونم این جور چیزا دیگه، این مشکل ما رو حل کن، قرض ما رو بده، باور کنید حل میشه، نیاز به چله نداره. چرا؟ چون رزق دنیا رو خیلی راحت خدا میده، اصلا نیاز نداره به چله. چرا؟ چون امتحانه. شما میری پیش معلمت میگه تو رو خدا از من امتحان بگیر، خب میگیره، میگه عجب شاگرد خوبی، بیا طلب امتحان داره میکنه، چون اینا 100% امتحانه، 100%، یعنی 1% خدا شاهده من شک ندارم تو این جمله. ما فکر میکنیم که مشکل حل شد در صورتی که امتحان بعدی آغاز شده. خب این هنر نیست، طلب امتحان هنر نیست. هنر اونه که آدم درسشو خوب بخونه، بذاره خود استاد هر وقت صلاح دونست، هر جوری صلاح دونست امتحان بگیره، نه اینکه هی طلب امتحان، هی طلب امتحان. تو اگه راست میگی طلب خود معشوق رو بکن، اگه به جایی رسیدی و فکرت روش کرده بگو خودتو میخوام، هی امتحان درست نگو برای خودت. مهم تو چله ها اینه که متاسفانه عوام الناس رعایت نمی کنن و چله هاشون توی چهار تا دیوار خونهشون میمونه، یعنی نهایت تأثیری که داره اینه که حاجتشو میگیره، درسته؟ خب اون حاجتشو که گرفت چیه؟ یه امتحان به امتحانات خودش اضافه کرده. نمیخوایم بگیم حاجت گرفتن خوب نیست، اونو خود خدا باید بده، نه اینکه ما هی با اصرار و چله خیلیه، چهر روز بشینه التماس کنه برای کاسه بشقابش خیلیه واقعا، و همون التماس رو میکرد برای ظهور امامش، چقدر میتونست تأثیر مثبت توی عالم داشته باشه، تو انرژی های مثبت عالم، تو جبهه حق، توی کمک کردن به جبهه حق، که الان امام منتظر یه همچین نیروهاییه برای ظهور، نه اینکه ما چله بگیریم تا حاجت همونو بگیریم. امام منتظر این الان، امام لنگ اینه، امام خودش داره حاجت های ما رو میده و ما فهم کنیم تازه خیلی کار خوبی هم انجام دادیم، تازه فهم کنیم که خیلی آدم های باحالی هستیم، چله گرفتیم، چقدر ذکر و چقدر دعا و الان چقدر پیام بر من اومد که ما چله چی بگیریم، چی کار کنیم، آیا چله بگیریم نگیریم. بابا اینا که سوال کردن نداره که، مهم اون چیزیه که شما میخواید، نه اون کاری که انجام میدید. اون کاری که انجام میدید کافی اخلاص داشته باشه، کم و زیاد نداره، هر چی باشه. بگو من از این به بعد این 40 روز یه دعای فرج هر روز میخونم، آیا نمیپذیرن؟ منتها برای چی؟ همون دعای فرج رو داره میخونه برای اینکه صرفا بچهش کنکور قبول بشه. خب پس مهمه اینا تفاوت ایجاد میکنه، تفاوت ماهیتی ایجاد میکنه توی اون چله و ارتباطی که قرار بین ما و خدا ایجاد بکنه و نتیجه ای که حاصل بشه. امیدواریم که خدا دست دل ما رو بگیره، هر لحظه بتونیم بهترین نیت ها رو داشته باشیم در محضر قرآن و اماممون. روسفید نمره 20 هر لحظه در یاری امام، و این چله رو به کرمشون همین الان برای ما امضا کنن، ثبت کنن، بنویسن، تاثیراتش رو هم بدن. ان شاء الله همین الان صلوات بفرست. بله، ولی خود ذکرش رو هم کنارش اضافه بکنید، یعنی همیشه جامع ببینید مطالب رو. هی کم و زیادشون نکنید. بعضیا تا میشنون که مهم نیته، خود ذکر رو میذارن کنار. در صورتی خود ذکر کنار نیت جامعه، تا اینکه نیت تنها باشه. بعد ذکر تنها باز بدون نیت چیه؟ باز ناقصه. یعنی با هم جمعشون کنید تا میتونید، منها نکنید. خب این همه خدا دستور نماز شب داده توی قرآن، چله نماز شب بگیرید. اینایی که توی قرآنه خب سفارش شده است دیگه، شکی هم توش نیست که تأثیر گذاره. انشاءالله که بتونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک فتح 4 تا سیاق داره. سیاق اول آیه 1 تا 7، سیاق 2 آیه 8 تا 19، سیاق 3 آیه 20 تا 28، سیاق 4 هم آیه آخر هست. این سوره در دامنه سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله نازل شده و میخواد این نکته رو مورد توجه قرار بده که بعد از اینکه توی سوره قبلی دستور قتال اومد با کفار حربی، انشالله مباحثه کردید دیگه، دستور قتال که اومد، چون محوریت با دستور قتال هست تو سوره پیامبر، وقتی که اون دستور اومد، حالا بعدش چه اتفاقی میفته؟ آیا اطاعت یا نه تمرد از این در جریان؟ و این عضویت توی لشکر منسجم الهی به رهبری رسول خدا آیا اتفاق میفته یا نه؟ و چجور باید اتفاق بیفته؟ بالاخره بودن یا نبودن، مسئله این است. کجا؟ در رکاب امام، برای انجام دستور قتال. آیا مؤمنین هستن یا نیستن و چه کار باید بکنه خدا توی این سوره که باشن؟ یعنی چجور درمان میکنه درد نبودن رو؟ خب مسلمه که ما توقع نداریم که همه بیان حضور پیدا بکنن. چرا؟ به همون دلایلی که خود سوره فرمود که یه جریانی هست داخل جامعه اسلامی، بیماردل، دنیاگرا، و این هیچ وقت نمیاد وارد جنگ بشه، حتی اگه به زور مجبورش بکنن باز یه جایی فرار میکنه. چرا؟ چون اصلا دنبال منفعت دنیاست و یه همچین کسی نمیتونه حضور فعال تو جبهه جنگ داشته باشه. پس قاعدتا هستن افرادی که نباشن. خب این جریان خطرش اینجاست که ممکنه رو بقیه تاثیر بذاره. اگه یه نفر بترسه بشینه تو خونش، اونقدر خطر نداره که یه جریان ایجاد بشه توی جامعه بر علیه دستور قتال. پس اینجا جا داره که سوره فتح نازل بشه و در ادامه اون دستور قتالی که اومد انگیزه ایجاد بکنه برای حضور مؤثر و مفید در رکاب رسول برای انجام دستور قتال. این گام اول هست. گام اول که اتفاق میفته، اون وقت تو گامهای بعدی یه فضاهای دیگری ایجاد میشه که باز پله پله سوره اونها رو هم پاسخ میده. مثلا یه سری هستن اول میان حضور پیدا میکنن، بیعت میکنن، ولی بعد بیعت رو میشکنن و موقع غنیمت که میشه میان حضور فیزیکی پیدا میکنن، تا حالا منوس کجا بودن، بعد بهونه میارن برای نبودنشون. اینا رو همه رو درمان میکنه خدا و راهکار میده بهشون توی سوره فتح. پس موضوع سوره فتح به طور کلی بخوایم بگیم که یه افقی داشته باشید توی ذهنتون قبل از اینکه سوره رو شروع بکنیم، بحث ولایت پذیری هست در راستای تحقق هدف سوره محمد صلوات الله علیه و آله. اونقدر پیوست است مطلبش به سوره قبل که به نظر من نمیشه سوره فتح و تنها گفت. سیاق اول چی هست؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. قطعا ما فتح ایجاد کردیم، ما پیروز کردیم، ما گشایش ایجاد کردیم. فتح رو قبلا توضیح دادیم یعنی چی؟ باز شدن گره، اصل معنای فتح باز شدن گره هست. ما گره رو باز کردیم، حالا ما تو فارسی که ترجمه ها رو راحت میکنیم برای خودمون میگیم ما پیروز کردیم، ما تو رو پیروز کردیم، ما برای تو گشایش ایجاد کردیم. ما تا چه نوع گشایشی؟ فتح چجوری؟ فتح مبین، فتح آشکار. فتح آشکار چه تفاوتی با فتح غیر آشکار داره؟ که اینجا خدا میفهمد فتح مبینا، همه میفهمن این فتح رو. آره، یعنی ظاهر 100%. اینطوری نیستش که برداشت شده باشه. ببینید توی قضیه عاشورا درسته که 100% امام حسین علیه السلام پیروز هستن، ولی در ظاهر این آشکار نیست، باطن مطلبه. اما اینجا فتحی که اتفاق میفته برای پیامبر خدا 100% آشکار، از جنس فتح سوره نصر، اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس، این با چشم دیده میشه، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. قرار این اتفاق بیفته و خیلی مربوطن این دوتا سوره به هم دیگه. انا فتحنا لک فتحا مبینا. خب فتح آشکار خدا ایجاد کرده برای پیامبرش. چجوری قراره این فتح آشکار ایجاد بشه و دیده بشه؟ جلوه های فتح آشکار خدا برای پیامبرش یعنی خروجیاش، اون چیزی که دیده میشه، اون چیزی که باعث آشکار شدن این فتح شده چیا هست؟ آیه بعد اومده این رو توضیح بده، میفرماد که جلوه های فتح آشکار. این جلوه ها چی هست؟ اولین جلوه چیه؟ بگید. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. تا خدا مورد مغفرت قرار دهد برای تو آنچه که تقدیم شده از گناه تو و آنچه که قرار بعدن بیاد، تأخر یعنی با تأخیر برسه. از چی؟ از گناه تو. خب این جمله یعنی چی؟ به شدت تفاسیر تو اینجا دوچار مشکل شدن، چون مغفرت دو بعدی هست و دو بعد مغفرت رو در نظر نگرفتن. اهل تسنن که هیچی، کلن معصوم نمیدونن انگار پیامبر رو. چرا؟ چون ظاهر آیه داره میگه که انگار پیامبر اولا نعوذ بالله گناهانی داشته قبلا و قرار گناهانی هم انجام بده. اینجا خدا فرموده من بخشیدمت، در این حد ترجمه شده. اهل تسنن که من اونجوری تو ذهنمه همهشون همین نظر رو دارن. حالا تو شیعه ها باز یه عده تحت تاثیر تفاسیر اهل تسنن هستن متاسفانه همیشه و به همون سمت میرن، منتها هی تلاش میکنن که اینا چیکار کنن، توجیه کنن. منتها اصل بحث اسمت که توی تشیع 100% پذیرفته شده است و 100% یقینیه و غیر این ما اصلا تصوری نداریم نسبت به پیامبر خدا. خب این اسمت با این آیه چجوری جمع میشه؟ ما اگر به دو بعد مغفرت توجه پیدا بکنیم 100% این آیه معناش سر جاش میشینه. مغفرت دو مدل اتفاق میفته. چجوری؟ یکی دفعی هست، یکی رفعی. دفعی یعنی اصلا نمیذاره ایجاد بشه گناه، یعنی هنوز ایجاد نشده دفعش میکنه، مثل اینکه یه سپری ایجاد کرده باشه جلوی شخص، اصلا میخواد بیاد دفع میشه گناه، اصابت نمیکنه. خب این میشه چی؟ بخوایم فارسیشو بگیم میشه پیشگیری از گناه. مغفرت رفعی چجوریه؟ هست، خدا چکارش میکنه؟ برش میداره. یعنی گناه هست، اتفاق افتاده، رفعش میکنه، برش میداره. خب این میشه چی؟ میشه جبران گناه. برای پیامبر خدا مغفرت کدومه؟ دفعیه. وقتی مغفرت دفعی باشه
اتفاقا خودش عامل عصمته. یعنی اصلا پیامبر خدا چطوری معصومه؟ با مغفرت دفعی. یعنی خدا هر لحظه گناه را از ایشون دفع میکنه، حالا نه که بی اختیار باشه ها، بله، به واسطه اون مغفرتی که شامل حال پیامبرش میکنه باعث میشه که پیامبر اصلا گناه نمیکنه. یعنی جلوی گناه پیامبر رو قبل از اینکه ایجاد بشه میگیره. شما دیدید توی قرآن دیگه، فلات تو علم و کذبین، یعنی هنوز این اطاعت اتفاق نیفتاده. اطاعت یعنی میل پیدا کردن به هر نحوی، به هر درجه‌ای جلوشو میگیره با استدلال، با دلیل. خب این اتفاق دیگه نمیفته، این میشه چی؟ میشه مغفرت دفعی. خب وقتی ما مغفرت دفعی رو برای پیامبر قائل باشیم، اصلا 100% مساوی عصمته، نه اینکه به عصمت ضربه ای وارد بکنه. حالا اینجا مثلا بعضی هی افتادن به دست و پا زدن که این یعنی چی؟ چجوری ما توجیه بکنیم گناه پیامبر رو؟ داستان ساختن براش، فلان جا فلان جور شد، این شد، پیامبر این کار رو کرد، اون کار. بابا ولش کنید این حرفا رو، 100% این مساوی عصمت پیامبره. حالا برای مؤمنین هر دو تاش هست، برای بقیه افراد غیر پیامبر معصوم، ولی برای پیامبر معصوم فقط دفعیه. استغفار جزء توحیده، فسبح به حمد ربک و استغفره. اونجا جهت هدایتی چی بود؟ اولا پیامبر، بعد پیروانش. بعدش هم یه چیزی بگم بهتون. ببینید ما اگر با قرآن در محضر امام قرار بگیریم، یعنی بفهمیم سوره ها رو، عمل بکنیم در محضر امام قرار، یعنی پارکاب امام باید بشیم. الان رسول اسمش چیه؟ امام مهدی علیه السلام. خب من قراره با این سوره ها یار بشم برای امام زمانم. وقتی ما یار بشیم برای امام زمان، یکی شدیم با امام. اگر بین ما مانع باشه که یار نمیشیم، یعنی مانع ها برداشته شده که یار شدیم. خب این چی نیاز داره؟ این مغفرت نیاز داره. خدا توی قرآن مستقیم رسول رو خیلی جاها مورد خطاب قرار داده، مثل همینجا. وقتی که من با امامم یکی بشم و قرآن رو برمیدارم میخونم و تدبر میکنم، اون وقت قرآن چه بسا خود من رو داره خطاب قرار میده، منتها هر کی توی درجه خودش. یعنی ما برای اینکه یار امام زمان بشیم، به درجاتی از این فت به اندازه خودمون نیاز داریم. یعنی بالاخره ظرفیت خودمون رو باید چیکار کنیم؟ باید پر کنیم. از چی؟ از فتح مبین، تا ما در معیت اماممون پیروز باشیم دیگه، گره نداشته باشیم. ما گره داشته باشیم که به کار نمیایم. این که میفرماد ما از تو گره رو برداشتیم، یعنی گرهی به کار تو نیست، تو 100% کارتو درست داری انجام میدی. و این فتح مبین آشکار هم هست که تو گرهی نداری. حالا یک چی؟ عصمت پیامبره، معصوم بودن پیامبر هست. به واسطه چی؟ به واسطه مغفرتی که خدا برای پیامبر، چه ما تقدم چه ما تأخر. یعنی این طوری نیست که عصمت یه شرایطی به هم بخوره، زمان داشته باشه. نه، پیامبر معصومه. چرا؟ چون باید دستورات تا آخر تحقق پیدا بکنه، تا ظهور دین حق که میرسیم به آیش تو همین سوره. یعنی هدف ظهور تو سوره فتح، و تا ظهور نشه نیاز داره جامعه اسلامی، جبهه حق، به رهبر معصوم. خب این عصمت باید حفظ بشه تا بشه دیگه. یه جایی این عصمت خراب بشه، شرایط امام از بین بره، دیگه نمیتونه پیرو داشته باشه و اصلا نمیتونه ظهور رو رقم بزنه. اینه که این لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبه که و ما تأخر تا روز ظهوره، نه که بعدش نباشه ها. یعنی تا اون موقع خدشه توش نیست. و افرادی که میخوان پارکاب امام باشن برای رسیدن به ظهور، خیالشون راحته که امام من هرگز اشتباه نخواهد کرد. یعنی هر چی گفت، حتی برو تو تنور چشم، 100% صلاح، 100% بر پایه این هست که معصوم از گناه و معصوم از اشتباه هست. خب پس یک جلوه فتح آشکار چی هست؟ معصوم بودن پیامبر، برای پیامبر خدا. از اول زندگی میگه از کی شروع میشه، تهشو که نمیگه، میگه از کی شروع میشه. از اول زندگیشون شروع شده، چون نباید پیامبر یه آدم غیر معصوم بیاد رهبر بشه تا اینکه سوال ایجاد بشه برای مردم. خدا اینجوری حجت رو تموم کرده دیگه، میگه با اینی که من براتون فرستادم این آریه از خطا و اشتباهی و شماها میشناسید اینو به امین بودن. آره مادراشون هم معصوم بودن، چه برسه به خودشون. خب این شد اولین جلوه فتح آشکار که حد قطعا نیاز هست برای اینکه جبهه حق بتونه به رهبری همچین شخصی به پیروزی برسه. دومین جلوه فتح آشکار خدا برای پیامبرش اتمام نعمت هست و یتم نعمته علیک. تا اینکه ببینید اینا همه عطف به همون لام اول هست، تا، یعنی برای اینکه، تا تو فارسی میگیم تا اینکه اینجوری بشه، یعنی لام طلبه. تا اینکه خدا نعمت خودش رو بر تو تمام بکنه. دو، اتمام نعمت، منعم بودن پیامبر، مورد نعمت بودن، یعنی نعمت تمام. خب این نعمت تمام چی هست؟ اتمام نعمت خدا برای پیامبرش. توی کتاب چی نوشتن؟ توی کتاب نوشتن وقتی ما فهم سیاقی میخواییم داشته باشیم با توجه به جمله قبل، وقتی نعمت خدا بر پیامبرش تمام میشه که علاوه بر گناه پیامبر مسئول از اشتباه هم باشه. پس این رو به معنای چی گرفتن؟ اتمام نعمت رو به معنای مسئول بودن از اشتباه. حالا من یه معنای اضافه تر از قرآن به شما میگم با توجه به تفسیر قرآن به قرآن. ما تو فرهنگ قرآن جای اتمام نعمت رو داریم میبینیم که بحث ولایت هست. آیه اکمال دین، آیه 3 سوره مائده که نازل شده روز قدیر، وقتی ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام اعلام شد، اونجا اومد آیه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یعنی پیامبر خدا نعمت خدا بهش تموم شده با چی؟ با ولایت شخصی به نام امام علی علیه السلام، یعنی به فرزندانشون، یعنی جانشینی داره پیامبر مثل خودش. خب این اتمام نعمته. اگر پیامبر یه همچین جانشینی نداشت، خب اصلا به هدف نمیرسید قرآن، رسالت نصفه میموند، به سرانجام نمیرسید. سرانجام رسالت چیه؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره ظهوره دیگه، یعنی قرار ظهور بشه با این قرآن، با این رسول. خب رسولو که شهید کردن، اگه جانشین نداشته باشه ظهوری اتفاق نمیفته. آره، خب به خاطر همین حجت آخر برد غیبت که شهید نکنن مسلمونا امامشون رو، تا بمونه بتونه اون هدف خدا رو از نزول این قرآن با این رسول برسونه. پس معنای دوم که میتونیم داشته باشیم برای منعم بودن پیامبر چی هست؟ منعم بودن به جانشینی، بحث ولایت امام، ولایت امام و جانشینی امام معصوم برای پیامبر. سومین جلوه فتح خدا چیه برای پیامبرش؟ و یهدیک صراطا مستقیما، هدایت شده هست، مهدی هست به صراط مستقیم. صراط مستقیم همون راهیه که به خدا ختم میشه. پس رسول مهدیه. مهدی یعنی چی؟ هدایت شده است به خاطر جلوه اون فتح آشکار، یعنی هر لحظه میدونه داره چیکار میکنه، هر لحظه توی صراط مستقیم قدم برمیداره. و اصلا تو زیارت جامعه کبیره به ما یاد دادن که انتما صراط الاقوام، یعنی شما خودتون صراطین. کسی که خودش صراط باشه میشه از صراط در بیاد یه لحظه حتی؟ یعنی از صراط مستقیمی که راه خداست و قرار همه انسانها به واسطه اون رسول مهدی که تو اون راه قرار داره به خدا برسن، اون وقت میشه خودش در بیا؟ اصلا خودش راهه. یا رسولو داری یا این رسول مهدی رو داری به خدا میرسی، یا نداری نمیرسی. میشه معنای چی؟ صراط مستقیم. به خاطر همینه که ما تو سوره هم وقتی میشنویم که خدا به ما یاد میده که تو ادب بندگیمون، تو گامهای بندگیمون به سمت خدا، اون گام آخر چی هست؟ بگو اهدنا الصراط المستقیم. حالا پیامبرش رو خودش هدایت کرده، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید طلب کنیم که تو راه پیامبر مهدی قرار بگیریم هر لحظه، یعنی خودش جلوی ما رو بگیره که یه درجه از عصمت به ما بده، ما پامون نلغزه این ور اونور بریم. چون اون امام مهدی باید چی باشه؟ امام منصور باید باشه، باید یاری بشه. بعدیش چیه؟ یاریه دیگه، ینصرک الله نصرا عزیزا. خب به خاطر همین ما تو این صراط مستقیم باید پارکاب این رسول مهدی گام برداریم، وگرنه صراط مستقیمی وجود نداره. اون جایی که امام هست فقط صراط مستقیمه، صراط الذین انعمت علیهم. دیگه خیلی واضح خدا توی قرآن صحبت کرده. این افرادی که من همیشه سوال برام، بابا آخه چجوری اینا سوره حمد میخونن باز نمیفهمن صراط مستقیم فقط راه امامه؟ نمیخوان بفهمن، وگرنه واضحه، خدا وکیلی واضحه. خب این شد مهدی بودن پیامبر به صراط مستقیم. وقتی انسان رو خدا مأمور میکنه و مکلف میکنه به اینکه پشت سر یه همچین امامی قرار بگیره، ببین وقتی این صفات و این جلوه های فطر برای پیامبر خودش قرار داده، دیگه تو دلت گرمه که هیچ مشکلی تو این مسیر نیست، هیچ ضرری به توی بحث هدایت وارد نمیشه. هر لحظه هدایت رو میرسونه، هر لحظه دست میگیره، هر لحظه مغفرت میرسونه، موانع رو خودش برمیداره. فقط کافیه که انسان بیاد این راه رو انتخاب بکنه، بگه من فقط امامم رو میخوام، من فقط خدا رو میخوام که جز به این امام به او نخواهم رسید. آخرین جلوه فتح خدا منصور بودن پیامبر هست. و ینصرک الله نصرا عزیزا. وقتی فتح نهایی اتفاق خواهد افتاد که یاری برسه، یاری خدا که برسه، اذا جاء نصر الله میرسه به چی؟ والفتح. این نصر الله رو خدا چجوری میرسونه؟ نصرا عزیزا. چه صفتی قرار داده برای نصر؟ عزیز، با عزت. یعنی همینطوری با هزار مدل سختی و نمیدونم بدبختی و بیچارگی نیست، نه، یه نصر عزیزه، یه نصری هست که کسی نمیتونه توش تصرف بکنه. تا خود ظهور هم جلوه تمامش رو نمیبینیم، تا خود ظهور. و شاید اصلا جلوه ها انقدر غیر آشکار باشه که اصلا نبینیم. یعنی من این رو به شما بگم که این فتح مبین کی به طور کامل دیده میشه، کی به طور کامل آشکار میشه؟ با ظهور. چطوری؟ با دیدن این نصر عزیز. یعنی همه شیاطین عالم، جن و انس، دست هم میدن، تمام زورشون رو میارن، علمشون و تکنولوژیشون و قدرتشون رو، ثروت و قدرت دیگه، تکیه کفار رو چی بود همیشه؟ ثروت و قدرتشون، همشون میارن. حتی از موجودات کره های دیگه هم کمک میگیرن
که چی بشه؟ که جلوی این امام رو بگیرن. اما یه جوری خدا یاری میرسونه امامش رو به نصر عزیز که با یک اشاره امام همشون بیخاصیت میشه، از کار میفته. این میشه نصر عزیز. نه اینکه اون اگر تکنولوژی داره ما الان مجبور باشیم که حتما تکنولوژی بالاتری رو بهش دسترسی پیدا بکنیم تا بعد اماممون بتونه پیروز بشه. متوجه این؟ اصلا اونا در برابر علم امام علمی نداره، تکنولوژی نداره. اولش نه، بعدش تا یه زمانی نه، تا یه زمانی با همین تکنولوژی جنگ، تا اونا یه مقدار بالاخره بیان بجنگن، قراره به تکنولوژیشون باشن، به یه جایی که رسید که در ظاهر اینجا دیگه ابتلاء خداست برای قربال آخر که مؤمنین تا کجا پای امامشون میستن. در ظاهر الان تکنولوژی که جبهه حق داره با جبهه باطل اصلا قابل مقایسه نیست. علم امامو در نظر نگیریم، چون الان که امام غایبه. الان ما چیزایی که داریم، حالا اگه خودمون رو جبهه حق حساب بکنیم نسبت به جبهه باطل، تکنولوژی ها ببین خیلی هاشو رو نکردن. خیلی از اون بشقاب پرنده هایی که دارن که تو یه لحظه غیب میشه، تو یه لحظه میاد و میره، هیچ راداری نمیگیره و قدرت بمبش یه جوریه که اگه یه دونه بمب یه جا بزنه یه شهر یه هوی ناپدید میشه. اینا رو دارن الان، همین الان دارن این تکنولوژی رو، منتها رو نکردن. برای کی گذاشتن؟ برای مقابله با خود امام گذاشتن، چون فکر میکنن که میتونن با امام مقابله بکنن. غافلن از این که امام منصور به نصر عزیزه. یعنی تو هر چقدر تکنولوژی داشته باشی دیگه آخرش میخوای کل کره زمین رو بهتر کنی؟ بابا امام همه آسمان ها و زمینه، کجای کاری تو؟ این بشر فکر کرده که با این دو تا چهار تا های دنیایی که کرده و چهار تا تیر تخته رو به هم چسبونده میتونه جلوی امام رو بگیره. پس نصر عزیز یعنی نصری که کسی که در معیت امامه هرگز چیزی او رو مقهور نمی کنه. قرار نیست مؤمنین همشون شهید بشن و تمام، نه، قرار دولت عدل برپا بشه. پس این نصر عزیز میخواد، یه نصری میخواد که کسی نتونه روش بلند شه. اینه که تا یه زمانی جنگ تکنولوژیه، ولی تو یه زمانی دیگه کلن از کار میفته. الان شما نگاه کنید تکنولوژیشون بند اینترنته، اینترنت نباشه، برق نباشه، اصلا کار نمیکنه دستگاهشون. خب از کار میندازه راحت. یه جوری هم دکلاشو همه جا کاشتن که هیچ جا کمبود اینترنت وجود نداشته باشه به توهم خودشون. ولی خب با یه اشاره امام همش از کار میفته. بعد جنگ چی میشه؟ جنگ شمشیره. بعدش جنگ شمشیره. اون وقت شما مطمئن باشید تو این مدل جنگ ضعیفترین انسان ها هستن، ضعیفترینن. بعد چون ضعیفن بعدش چیکار میکنن؟ میان از نیروهای اجنه استفاده میکنن، چون میبینن تو فیزیک ضعیف انسان محدوده به شده، میان از نیروهای مثلا اجنه و اینا استفاده میکنن که اونها هم توی چشم برهم زدن توسط امام جمع خواهد شد. اینه بحث نصر عزیزی که خدا برای پیامبر خودش قرار داده. جان خب این الان نها کنی، ما توی دوره آخر زمان، ما الان به دنیا آمدیم دیگه، ما الان به دنیا آمدیم، پیامبر نیستن و امامان بعد از پیامبر جانشینانشون تا 11 تا امام نیستن، یعنی تموم شده ماجرا، خیلی سال گذشته، یعنی ما به دنیا آمدیم دیگه، حجت آخره، یعنی ما مقابل امام آخر هستیم. حالا یا در رکابش قرار میگیریم یا روبروش میایستیم خدای نکرده. پس این بحثی که داره سوره فتح برای من و شما بحث یاری حجت آخر و بحث رسیدن به ظهور ولا غیر، چیز دیگه تو ذهنتون نباشه. بعضی هستن هزار بار سوره فتح میخونن من اینو از زبان یکی از خود خانم ها شنیدم و خیلی جای تأسف داشت، اینکه گفتن ما سوره فتح میخونیم، ختم سوره فتح برداشته بودن. نه برای ظهور. برای چی؟ برای اینکه ما ایران بتونه قدس رو فتح بکنه. بعد من گفتم خب شما چرا این مدلی مثلا دعا میکنید؟ چرا برای ظهور خود امام دعا نمیکنید که فتح قدس به دست امام اتفاق بیفته؟ نه، اینجوری مثلا بهتره، مزدش بیشتره که ما اول بریم قدس رو بگیریم بعد امام ظهور بکنه، قدس رو ما تحویل امام بدیم. ببینید چقدر افراد هنوز تو ماده دارن زندگی میکنن. جبهه حق مشکل اینجاست که ما رو توانای خودمون داریم حساب میکنیم برای ظهور، یعنی ما خودمون رو عددی فرض کردیم. مشکل اینجاست، یعنی سوره فتح هم داره میخونه نمیفهمه چی داره میخونه، میگه نه ما باید سوره فتح بخونیم که مثلا سپاهمون قوی باشه، سپاه قدسمون، فلانمون، بهمانمون، مدافعان حرم پیروز بشن. بابا اینا خیلی جزئی نگریه، خیلی کوته نگریه، خیلی کمه برای جبهه حق که نه اول ما بریم قدس رو فتح کنیم بعد ما پرچم رو بدیم دست امام زمان. اصلا میشه این اتفاق بیفته؟ مطمئن باشید نمیشه. مطمئن باشید نمیشه. نمیشه. اصلا با هیچی جور در نمیاد.
چرا انشالله زمین ساز هستید؟
زمین سازی فرق میکنه تا اینکه من توقع داشته باشم. حالا بماند، بعضی حرفای دیگر حالا نمیشه زد چون خیلی عوامانه است. ببینید ما داریم با امام عوامانه زندگی میکنیم، در صورتی که خیلی فراتر از این حرف از قرآن، خیلی افق وسیع تر و کاملتری رو داره ارائه میکنه نسبت به اون چیزی که ما الان توقع داریم. حیف سوره فتح بر انتخابات خونده بشه. نمیخوام بگم نخونید، اما باز افقت چی؟ افقت انتخاباته؟ خب چند روز دیگه تموم میشه، تو هم هیچ کاری باور کن، فقط حق چیه؟ یه دونه رای داری، من میخوای چی کار بکنیم؟ به چی راضی هستیم؟ ببینید عوام افقشون کوتاهه، یعنی همین این افقهای کوتاه مدت دستیافتنی رو فقط میبینن و فقط میخوان. همه یه همتش الان شده که انتخابات فلان بشه، بهمان بشه. خب بعدش چی؟ من به این قرآنی که جلوم هست باور کنید دارم به شما میگم، اگر همین افراد همین سوره فتحایی که دارن میخونن و به نیت ظهور بخونن، بیشتر به نفع انتخابات تا فقط برای انتخابات بخونن. چرا؟ چون وقتی شما برای ظهور دعا میکنی، خدا تمام لوازم رو سر جای خودش، تکیه های پازل رو سر جای خودش قرار میده تا ظهور اتفاق بیفته. ما الان چی میدونیم انتخابات چی هست، پشت پردش چیه، چه اتفاقاتی داره رقم میخوره؟ پس بیایم افق بالاتر رو بگیریم که چیزی رو از دست نداده باشیم. 4 سال پیش یکی از گردن کلفت‌ترین مدیران فرهنگی قم که تیکه تیکه کرده بود خودش رو برای انتخابات، دقیقا بعد از انتخابات که نتایج اعلام شد، من از زبان خود ایشون شنیدم، گفت چرا خدا ما رو کمک نکرد؟ تحصیل کرده ترین مدیر فرهنگی هست که من دیدم، 3 تا دکترایشون داره. گریه میکرد، اشک میریخت بعد از انتخابات، چرا خدا به ما کمک نکرد، ما این همه زحمت کشیدیم. نه اصلا هیچ فراتر از این حرف هاست. ببینی ما وقتی مدیرانمون سطح فکریشون اینه، یعنی با خدا هنوز تکلیفش روشن نیست، یقینه به یاری خدا نداره. خب تو به چی یقین داری الان وقتی به خدای خودت یقین نداری؟ اصلا چی داری تو؟ ببینید کسی که این حرفو میزنه تو نهایت کفر داره تو اون لحظه زندگی میکنه، کفر نمره 100، یعنی 1% ایمان نداره تو اون لحظه که داره این جمله رو به زبان میاره. همین بچه هایی هستن که ختم سوره فتح میگیرن، اینا همینا ختم سوره فتح میگیرن، انتخابات فلان بشه، انتخابات فلان بشه، تهش به نفعشون نشد و به اون چیزی که تو ذهنشون بود نشد، چون خدا همینجوری قربال میکنه افراد، قرار نیست آدم های ناخالص بیان پیش امام که امامو به شهادت برسونن، همینا سر امام بالای نیزه بفرستن با یاری نکردن و چون و چرا کردنشون، همینجوری راحت اینها رو از دور حذفشون میکنه دونه دونه با همین امتحانا. الان شما فهم کنید الان مردم 100% دیگه بستن که آره آقای فلانی رای میاره. دست شما دارید بزن اونجا. خب شما فهم کنید برای خدا کاری داره که یه جور دیگه رقم بزنه؟ هزار بار. خب وقتی کسی تو دنیا زندگی میکنه و ملاکاش دنیایی هست، اینجا با خدا مشکل پیدا میکنه. ولی کسی که سوره فتحاشو برای ظهور خونده، تو لحظه فقط وظیفه رو انجام داده، دیگه کار به نتیجه نداره. میگه چه بسا برای ظهور اینجوری بهتر بود، حل قضیه براش، داغون نمیشه، اعصابش خرد نمیشه، میگه من وظیفه‌مو انجام دادم. روز عاشورا یاران امام حسین حالشون خوب بود یا بد بود؟ اینو بگید به من. خب ببین چقدر تفاوت هست بین نگاه عوام با اون کسی که امام رو فقط میخواد، با اون آدم مخلص، با اون آدم اولاکه هم و صدیقون و شهدا. خب بیایم اینجوری معامله کنیم که سوال ایجاد نشه اینقدر برامون. الان تو انتخابات مردم دارن هلاک میکنن خودشون رو. خدا رو شکر، خدا رو شکر این دوتا مناظره که بود ما سر کلاس بودیم. خیلی کیف داد. یعنی میخوام بگم که رو اشخاص نبندید کار رو، متوجه این؟ اومدیم فردا روزی آقای فلانی که رئیس جمهور شد، همه هم به شهید دادن، شهید شد، مثل شهید عجایی، آره تموم شد. رو شخص نبندید کارتون رو، تو لحظه وظیفتون رو انجام بدید. این حرف خداست توی قرآن. و به نتیجه هم کار نداشته باشید که اعصابتون نرسه به هم کار. آره چون ما این غلط ها زیاد کردیم آخه، مثلا رو شخص بستیم کارو، بعد شخص یه هایی مثلا قاطی کرده، بعد همه موندن ای وای. من یه بنده خدای شنیدم میگفت شد تا اوم دارم پشیمونم از اون رأیی که دادم. خب میخواد همش اعصابش خورده دیگه، همش نگرانه با مالا ما به این رأی دادیم فلان، ولی ما تو لحظه اگه وظیفه‌مون رو درست انجام داده باشیم دیگه به ما ربطی نداره فرداش میخواد اون شخص چیکار کنه. میزان حال فعلی افراد هست. و ینصرک الله نصرا عزیزا، الهی که نصر عزیز خدا برسه. من که خیلی دعا میکنم، میگم ان قبل انتخابات خدا طول غیبت شما ببخشه، امامو بیاد از رأی دادن خلاص کنه ما رو. خیلی کیف میده واقعا، آدم اعصابش خرد میشه با هی بره رأی بده، هی دوباره مثلا آشوب بپا کنن منافقین و هی فتنه و هی چی و دوباره تو فتنه درست بتونه آدم عمل کنه. انشالله که خدا حل نزد دستگیر ما باشه. خب تا اینجای کار خدا فرمود که اولا فتح مبین برای پیامبرمون قرار دادیم و جلوه های فتح مبین، فتح آشکار رو که این چهار تا بود رو برای پیامبر خودش توضیح داد. حالا مؤمنینی که پارکاب این پیامبر قرار میگیرن چی گیرشون میاد؟ چی میده خدا بهشون؟ چون وقتی پیامبر پیروز باشه مؤمنین همراه او هم میفرماد که وَالَّذِي انزل السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اولین چیزی که خدا میده به مؤمنین پارکاب پیامبر خدا سکینه هست. او کسی است که نازل کرد سکینه را در قلب‌های مؤمنین. خود این داره یه نکته خیلی مهم رو نشون میده این جمله، که مؤمن پارکاب پیامبر اولین چیز به چی نیاز داره؟ به آرامش، تا بتونه پیامبرش رو یاری بکنه، اون پیامبر به اون فتح مبین به صورت تمام که ظهور هست دست پیدا بکنه. یعنی اون فتح مبین مثل عاشورا نشه، آشکار بودنش رو همه عالم دیگه دریافت بکنن. این نیاز مؤمن به چی داره؟ به آرامش داره.
و این رو فرموده هوالذی، یعنی فاعل انزله کیه؟ خداست. یعنی مؤمنین اینطوری نیستش که خودشون به ذات بتونن خودشون آرامش ایجاد بکنن، نه، آرامش رو کی ایجاد میکنه؟ خدا. خب اینجا کسی میتونه بیاد مثلا فخر فروشی بکنه بگه که ما آرامش داریم، ما آرامش ایجاد میکنیم؟ ببینید فاعل آرامش خداست، کسی آرامش رو از خودش نباید بدونه. یه لحظه آدم قراره بشه به خودش بگه که من مؤمن هستم، آرامم. ببین فرمول رو درست باید بفهمیم، فرمول رو درست نفهمیم موقتی میشه. برفرض یه ساعت میایم سر کلاس قرآن میشینیم، دلامون آروم میشه، میریم خونه میبینیم از آرامش خبر از آرامش خبری نیست، پایدار نیست. سکینه از سکینه آرامش پایداره، یعنی به سکون میرسونه دل رو. کسی که به سکون رسیده دلش دیگه به هم نمیخوره اون آرامش. چرا؟ چون فرمولش چی بود؟ ایمان نتیجه نزول آرامش از طرف خدا، یعنی پاداش ایمانه. نه بس دل مؤمنینه. ببینید الان ما یه پیامبری داریم با این شرایط، خب معصوم، منعم، مهدی، منصور. وظیفه بقیه چیه؟ بیاید ایمان بیاید، اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سوره قبل. خب مؤمنینی که اومدن به این پیامبر ایمان آوردن، ایمان که ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی اطاعت. خب اطاعت کردن از رسول، اینا چی گیرشون میاد؟ اولین پاداش، اولین پاداش انزال سکینه در دل از طرف خدا. شما تصور بکنین مؤمن رفته توی میدان قتال پاراکاب رسول اما میترسه، خب این چه خاصیتی داره؟ پس اولین چیز باید سکینه تو دل باشه، این دل تکون نخوره هرچی هم خمپاره زدن، هرچی هم کار سخت شد، تنگ شد بعضی شرایط، اینا رو تکون بخوره مثل عاشورا. خب اون آرامش رو کی به دلهای اینها افاضه کرده که میتونن بایستن؟ که اون ثبات قدمی که فرمود توی سوره محمد صلوات الله علیه و آله، این هست اولین پاداش سکینه. لیزداد و ایمانه مع ایمانه، دلیلش رو هم خودش میفهمون. چرا ما اولین پاداش سکینه میدیم؟ تا ایمانشون زیاد بشه، ایمان روی ایمان زیاد بشه. خب ایمان گفتیم منظور چی هست؟ اطاعته، اطاعت خالصانه است. هی اطاعت کنن، هی بتونن قدم بعدی رو دوباره اطاعت کنن، اونو برداشتن سکینه بعدی رو میفرستیم، دل تو آرامش میمونه، یعنی آرامش پایداره. یعنی دوباره لحظه بعد اینطوری نیست که بترسه بخواد میدون خالی بکنه، نه، هی دوباره آرامش بعدی، اطاعت بعدی، آرامش بعدی، اطاعت بعدی، آرامش بعدی. یعنی ایمان روی ایمان به اینها اضافه میشه با آرامش. کسی آرامش نداشته باشه نمیتونه اطاعت کنه. بپذیریم این رو. پس ما اولین چیز به آرامش نیاز داریم. خب اولین آرامش رو با چی قرار به دست بیاریم؟ با اولین اطاعت. بس بیا بپذیر قانونو، خود پذیرش قانون اولین اطاعته که آرامشه بیاد بتونی قدم بعدی رو برداری.
یعنی خدا بسازه
آره. اگر اینجوری بشه خدا لشکر آسمان و زمین به یاری اینها خواهد فرستاد، ولی لله جنود و سماوات و الارض. فکر نکنید خدا نیاز داره شماها بیاد یاری بکنید، خدا بی نیاز مطلقه، لشکر آسمان ها و زمین داره. چی؟ سوره فیل. آره شده با یه دونه کلوخ بزنه اینا رو نابود کنه، اصلا به کلوخ هم نیاز نداره، چون اونجا خواسته تحقیرشون کنه کلوخ فرستاده. سوره یاسین فرموده ما اصلا نیاز نداریم لشکر از آسمان نازل بکنیم، یه سیحه میفرستیم خشک میشن همش. خب این جنود و سماوات و لرز لله جنود و سماوات و لرز برشی اینجا اومده، یک بی نیازی خدا رو برسونه، دو یاری کردن خدا رو برسونه، یعنی خدای دارای لشکر آسمان ها و زمین اون وقت نصر عزیز میرسونه برای شما. چقدر این جلوه هاش قشنگه توی قرآن که میفهمد مثلا ما چند هزار تا ملائکه نازل کردیم شما رو پیروز کردیم، یعنی تعدادتون خیلی کم بود، ما با ملائکه یاری رسوندیم شما رو. این خیلی زیباست. و سه دو یاری خدا با لشکرش، سه سومیش یه نکته خیلی خوشگله، یعنی تو هم بیا جزء لشکر خداش، لشکر آسمان ها و زمین، تو هم بیا جزوشون باش. دوست داری جزو لشکر خدا باشی یا لشکر شیطان؟ خب بیا جزو لشکر خدا باش، بذار خدا دلتو آروم بکنه، مطمئن باشیم هیچ کس جز خدا نمیتونه دلهای ما رو آروم بکنه. و کان الله علیمن حکیما، و خدا بسیار دانای با حکمت هست. یعنی چی؟ یعنی از روی علم و حکمت آرامش میده بهتون و یاری میرسونه. همین طوری نیست، بدون فرمول نیست. چه بسا خدا میدونه تو دلت چیه، به همون میزان سکینه رو میفرسته، درجه بندی داره. هر چقدر خالص‌تر میزان سکینه چی؟ نابتر، خالص‌تر، ماندگارتر. و از روی حکمت، فرمول داره، الکی نیست. همین طوری خدا کسی رو آروم نمی‌کنه. چرا خدا این پاداش رو میده به مؤمنین؟ لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. ما برای اطاعتمون نیاز به آرامش داریم، خدا آرامش رو به دلهای مؤمنین افاضه میکنه تا بتونن اطاعت کنن، یاریشون میکنه تا بتونن پارکاب رسول بیستن، تا چی بشه؟ تا وارد کنه مؤمنین و مؤمنات رو در بهشت هایی که نهرها از زیر درختانش جاری هست و در آن جاودانه هستن. یعنی خدا میخواد شما برید بهشت عزیزان، نمیخواد جهنمی بشین. و یا کفر عنهم سیئاتهم، چی شده که اصلا اینها میتونن وارد بهشت بشن؟ بدیهاشون رو پوشوند. مؤمنی که بدی داره رو سیاهه، آبرو نداره، چه بسا ماهیت ملکوتیش اصلا انسان نیست. اون به چه درد امام زمان میخوره؟ این باید پوشیده بشه، اون بدیها باید مورد مغفرت قرار بگیره. مانع اگر باشه ما نمیتونیم اصلا تو صراط مستقیم پارکاو رسول پیش بریم، اون میره میمونیم. پس یکی از مهمترین پاداش ها این هست. اول که چی بود؟ سکینه بود، اولین پاداش. دومین پاداش، من بخوام از نظر رتبه‌ای بنویسم باید الان اینجا یکفرن هم سیئاتهم رو بنویسم، یعنی پوشاندن بدیها، چون مطمئن باشید قبلش، قبل از ورود به بهشت بدیها پوشیده شده که تونسته وارد بهشت بشه، وگرنه کسی با گناه وارد بهشت نمیشه، حتما قبلش پاک شده. حالا به هر نحوی دیگه، بعضیا تو دنیا بعضیا تو آخره، منتها اینجا خدا به کم راضی نیست. اینجا درجه افرادی هست که یاری میکنن امام زمان رو، یعنی قاعدتا باید تو دنیا پاک بشه نه تو آخرت، یعنی آخرت اینا ذره رنج ندارن. چرا؟ چون سوختن تو آتش خاری داره، رسوایی داره، روسیاهی داره. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، کسی که وارد جهنم میشه بلا استثناء از شدت شرمساری سرش پایینه و روش سیاهه، یعنی چهره ظلمت زده است. خب این نمیخوره به این برنامه. پس کسی که میخواد یار امام زمان بشه اول پوشونده بدیاشو که تونسته بشه، وگرنه با مانع نمیشه، چون آرامش نمیاد تو دل. گناه اولین خاصیتش اینه که آرامش رو از بین میبره. پس باید اول پوشیده بشه تا آرامش بیاد، بتونه اطاعت بکنه، در سایه اطاعت بره بهشت. پس آخرین پاداش، افقی که خدا طراحی کرده برای مؤمنین و مؤمنات، بهشت هست. همه نه، بستگی به درجه اخلاص داره. اونایی که اخلاص دارن تو خواستن خدا بله، ولی اونایی که اخلاص ندارن نه، چه بسا یه سری از عذابهاشون میمونه برای اون دنیا. چی؟ آرامش رو از بین میبره، آرامش از بین بره، اطاعت نمیتونه بکنه، نمیره بهشت. این فرموله دیگه، این فرموله. خب حالا اینجا خدا میفهمد و کان ذالک عند الله فوزا عظیما. یعنی فرمول خوشبختی پیش خدا فقط همینه، فوز عظیم، رستگاری بزرگ فقط در سایه این کسب این پاداش هست. به زیر این فکر بکنی از دست دادی ماجرا رو. وقتی خدا فوز عظیم رو تصویر سازی میکنه، احمق نیست کسی که کمتر از این راضی بشه؟ خودش سفیه بوده، خودش نادان بوده، به کم راضی شده. بعضی ها هستن هرس خوردن رو افتخار میدونن، باور کنی مثلا هرس میزنه صبح تا شب، نگران بچه هست، نگران شوهره، نگران زندگی شده، بعد تازه خیلی هم اینو خوب میدونه، میگه که من اهل زندگیم، زندگیم برام مهمه، مثل شماها بی خیال نیستم. آره اونایی که آرامن متهم به بی خیالی هم. آره بعد اظهار تأسفم میکنن و افرادی که با هر چیزی از کوره در نمیرن و گریه نمیکنن و جزع فزع نمیکنن، اینا اظهار تأسف میکنن بر اون افراد. کلن فرمولا عوض شده دیگه، شیطان این کارو کرد، شیطان قرآن رو استحاله کرد از نظر مفهومی. بعد همون آدم داره همین سوره ها رو میخونه ها، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا، تا آیه آخر صدق الله العلی العظیم، ولی دل تکون نمیخونه. خب پس افقی که خدا طراحی کرد برای خوشبختی توی سوره فتح این هست. نقطه مقابل کیان؟ آقا کسی یاری نکنه این رسول رو. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. یا خدا به ما رحم کن. نقطه مقابل، آقا همه بهش نمیرن، چرا؟ چون همه اطاعت رسول نمی کنن. بقیه تکلیفشون چیه؟ کجا میرن؟ آیا فرقی نمی کنه؟ ببین فرقش اینقده، اون رفت بهشت جاودان پر نعمت، چون اون تعبیر تجریم تحت الانهار کنایه از پر نعمت بودن بهشت دیگه. حالا اینا چی میشن؟ و یعذب المنافقین و المنافقات. منافق رو شما شناختید تو سوره محمد صلوات الله علیه و آله. بس اطاعت و عدم اطاعت دیگه. خب حالا اطاعت نکرد، آقا هر کی منافقه عذاب میشه. ولی مشرکین و مشرکا دو تا مفهوم میتونه داشته باشه، یکی این که واو عطف باشه، واو عطف اگه باشه چی میشه؟ میشه منافق میره کنار کی؟ مشرک، که اصلا ایمان نیورده به این رسول. اما یا اینکه واو تفسیری باشه، یعنی چی؟ یعنی کسی که شرک ورزید. منافق کیه؟ کسی که شرک ورزید به رسول و کنار رسول دنیا رو پرستید، شیطان رو پرستید، دلش رو پرستید و تبع و احواهم. اینا عاقبتشون چی میشه؟ اینا عذاب میشن. از ظانین بالله ظن سو، خدا بیشتر توضیح میده اینها رو که چی بشه، که همه بفهمن که چی شد اینها صفشون جدا شد از مؤمنین، چی شد اینا نتونستن اطاعت بکنن. ببینید اینها گمان برنده بودن، به خدا گمان بد، به خدا گمان بد بردن. به خدا گمان بد بردن رو بعدن تو آیات داریم مفصل توضیح میده که اینها گمانشون این بود که رسول و مؤمنون که میرن جنگ اینا همشون کشته میشن و یاری در کار نیست. درسته خدا میگه یاری میکنن ولی نمیکنه، اینا همشون کشته میشن. گمان بد بردن به خدا، شک کردن. علیهم دائرت السوء، عکس العمل گمان بد به خدا چی هست؟ این که بدی دور اینها میگرده، اینا شوم میشن دیگه، اصحاب شومی هن اینها. کسی که شومه همیشه اون شومی و نکبت دورش داره میگرده، یعنی خلاصی از نکبت و شومی نداره. کسی که به خدا گمان بد ببره، بگه خدا کمکم نمی کنه، خدا صدامو نمی شنوه، خدا به من رحم نمی کنه، خدا منو ببر جهنم، ناامید از خداست. هرچی هم خدا وعده داده توی قرآن میگه نه ما نمیرسیم، نمیشه. یه همچین شخصی شومی و نکبت داره دورش میگرده، یعنی خلاصی نداره، دنیا و آخرت خلاصی نداره. علیهم دائرت السوء و غضب الله علیهم، و خدا اینها رو اصلا دوست نداره. غضب نهایت خشمه، نهایت نفرته. و لعنهم، کسی که مورد غضب خدا قرار بگیره خدا لعنتش میکنه. کسی که خدا لعنتش بکنه رحمت خدا رو دیگه نمیبینه هرگز. و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا، و خدا براشون جهنم رو آماده کرده و چه بد بازگشتگاهی هست. خدایا ولله جنود و سماوات ولست، فکر کردی خدا نیاز داره کمکش نکردی؟ ای بیچاره، خدا لشکر آسمان ها و زمین داره. جالب، این جمله رو هم برای مؤمنین میاره هم برای منافقین. اما اونجا و کان الله و علیمن حکیما، از روی علم و حکمت، اینجا و کان الله و عزیزن حکیما، خدا اگه کسی بخواد روی جلوش بایسته و به وعده هاش ایمان نیاره در برابرش چی هست؟ عزیز هست. هیچ وقت خدا کلمه عزیز رو در برابر مؤمنین توی قرآن استفاده نکرده، همیشه برای اون افرادی که انذار ناپذیرن، اطاعت نمی کنن، منافقن و مشرکن خدا عزیز آورده. یعنی چی؟ یعنی در برابر مؤمن خدا نفوذ ناپذیر نیست، نفوذ پذیره. نفوذ پذیر نه به معنای اینکه بشه ارادهش رو تغییر داده، نه، به معنای اینکه میشه با این خدا یکی شد. خدا در برابر مؤمنین علیم و حکیمه، رحیمه، اما در برابر منافقین عزیز حکیمه. یعنی باز بر پای حکمت، همین هم، یعنی فرمول داره، الکی نیست، میزان داره، فرمولا رو گفته طبقش عمل میکنه. اگر ایمان بیاره اطاعت بکنی این پاداش، ایمان نیاره اطاعت نکنه میشه منافق، میشه مشرک، عذاب، نکبت در دنیا و آخرت، غضب، لعنت، جهنم. خیلی واضحه آیات. اون وقت یه کسی، یه همچین کسی نباید توقع یاری از خدا داشته باشه. کسی که به خدا بدگمانه هرگز خدا او رو یاری نخواهد کرد، واگذارش میکنه به گمانش. اینه که اون عوامی که خدا رو بهش اعتماد ندارن معمولا هم به آرامش نمیرسن، هرچی هم دست و پا بزنن نمیرسن. فرمول داره، باید اعتماد کنه به خدا تا آرامش برسه. یعنی چی اعتماد به خدا؟ یعنی من تو رو دارم، ذره آسیب دنیا آخرت به من نخواهد رسید.
ذره عذاب به من نخواهد رسید، من تو رو دارم. اون وقت دغدغه یک همچین انسانی عذاب نشدن نیست، چیه؟ اطاعت کردنه. دغدغش اینه که هر لحظه چجوری اطاعت بکنم، چجوری انفاق کنم، چجوری یار بشم. تفاوت پیدا میکنه جنس دغدغه هاش. این همش میترسه بلا سرش بیاد منافق. اون نگرانه که یه موقع نشه عقب بیفتم از اون سبقت مسابقه است دیگه، یاری امام زمان. زمین تا آسمون فرق میکنه دغدغه ها جنسش. دو تا دسته آیه داشتیم، آیه 1-3 که جلوه های فتح، اصل فتح مبین برای پیامبر رو تأکید کرد، انا قطعا ما، و ظهورش رو هم توی این 4 عنوان برجسته اعلام فرمود، معصومیت، مسونیت، مهدویت و منصوریت پیامبر. دسته دوم تکلیف افراد در برابر این رسول رو روشن کرد، یا اطاعت این پاداش ها، یا اطاعت نکردن این عذاب. آره، پس جهت هدایتی این سیاق چی شد؟ رسول خدا صلوات الله علیه و آله صاحب فتح مبین، مؤمنان به او دلارام و بهشتی، و منافقان گرفتار سوء ظن و جهنمی. رسول خدا صلوات الله علیه و آله معصوم از گناه، مصون از اشتباه، مهدی به هدایت الله و منصور از طرف خداست. مؤمنان به او در پرتو لطف الهی دلشان آرام، ایمانشان مستحکم، و منافقان و مشرکان بدگمان به خدا در تردید خود گرفتار و معذب هستند. بعد از تدبر که ما فهمیدیم آیات رو، فرمول‌های خدا رو فهمیدیم، وقت این هست که توسل بگیریم که بتونیم بعد به تذکر و عمل برسیم. به خود سوره فتح توسل میگیریم و شریکش اماممون، امام مهدی، امام منصورمون، انشالله که به حق همین آیاتی که لطف کردن، فضل فرمودن، در محضرشون تونستیم قرار بگیریم، انشالله اسم ما رو جزو مؤمنین دلارام، مؤمنینی که هر لحظه به خاطر اطاعتشون رو سفید و یکی با دل امام هستن، چون یکی با دل امام میشن دلارام میشن، انشالله همین الان اسم ما رو جزو این افراد خدا ثبت بکنه، دست ما رو بگیره تا لحظه آخر ثابت قدم تو این مسیر باشیم، دنیا و آخرت بهشت خدا رو درک بکنیم، با اون آرامشه و به ظهورش برسیم. صلوات بفرستیم.